ملکوتی مرجع نورانی امام رؤوف امام رضا علیه السلام به جا آوردید. انشاءالله که مشمول عنایت خاص اون حضرت بوده باشید. خب بحثی رو که عرض کردیم روز گذشته در خصوص اهداف و ثمرات ازدواج بود که حالا من میخوام چون وارد مباحث کاربردی تر بشم سریع اینو اون مطالبی که جا مونده بود عرض میکنیم سریع که بریم وارد یه سری بحثای کاربردی تر بشیم. البته این بحثم جز مباحث مهم ضروری اولیه بودش که باید واقعا بهش توجه بشه. در روایات وارد شده که من نکه لله و انکه لله استحق ولایت الله. بسیار، یعنی من بالاتر از این هدف برای ازدواج پیدا نکردم تو بین این ده یازده دوازده تایی که اهداف و ثمرات گفته شده. میدونید تو همه عبادات ما، همه عبادات عرض میکنم ما، روایات ما چند دسته. یه دسته برای عوامه، مثلا روزه بگیرید صوم و تصحو. پیغمبر برای یه دونه عرب عامیه که اینجوری خیلی دنبال بیشتر سلامتیش روزه بگیره مثلا صوم و تصحو، این برای همون کافیه، اغناش هم میکنه، میره روزش هم میگیره. الان پزشکی میدونید کتاب ها نوشتن در فواید روزه برای سلامتی جسم و روح چقدر علمی. صوم و تصحو واقعا انقدر روزه اثر داره تو سلامتی. خب برای یه گروهی، اما میایم بالاتر، عرضم به خدمت شما عزم میفرماید که روزه بگیرید تا وسک رو به جوع کم و عتش کم جوع یوم القیامه و عتش یوم القیامه. اینو برای هر کس نمیگه، اینو برای یه گروه بالاتری میگه. باز یه گروه بالاتر از اینها داریم که حضرت میفرماید که خدای متعال فرموده که از سومولی و انا اجزی به یا اجزا به، که هر دوش هم به هر اعرابی بخونید مقام عظیمی برای روزه تصور میشه. که جا سلام میگم
آقا چرا
سختم
بلند
میشه؟
من
مجبور
شدم
یه سلام
آقا خیلی خوب. من همینجا متوازانه
من تعطیل میکنم میرم.
آقا
بفرمایید.
آقا
شما چه رفت که چه میشه؟
آقا بیا اینجا من پشیمون میشم.
بشنم آقا تلفن بشه جواب
بشین سمجھو
مشکلات تا شما سرم گذشته مشکلات شما قبلا نبود آقای پاکیزه ها خوش مشورت کنم بسم الله
الان در مورد نبهداری بعد ازش مشورت بگیرم
دست شما در نکن آقای
بعد میبینیم در باب جواب بخشید نگه سرات کنیم در باب نماز هم همینه. در باب نماز هم یه روایاتی داریم برای عوام نماز بخونید این خوب یار داره، این چیزا برای خواص، برای خاص الخواص چیزایی، و ما هم باید مواظب باشیم و قرقاتی نکنیم روایات و روایاتی که برای خاص الخواصه برای مردم بالا منبر نگیم. بعضی وقتا این آسیبای جدی داره، حالا بعضی وقت جو میگیره ما رو یه چیزای معنوی میگیم، از اون روایات هم برای عموم مردم میخونیم. این ثمراتش خواهی قد مضراتش بیشتر از خیراتشه. سطح افراد ببینیم و لذا تو ازدواج هم همینه. تو ازدواج ما برای عموم نمیگیم من نکرده الله و ان کرده الله استحق ولایت الله. اصلا ولایت الله به اون مقام عظیمی که ولایت داره و معنای ولایت داره، علامه طباطبایی فرموده بودم، من شنیدم از بعضی بزرگان که عمیق‌ترین کتاب من، بالاترین کتاب من المیزان نیست، بنام نیست، خدا نیست، این رساله ولایت نامه ایشونه که شاید نزدیک یک کتاب کوچولویه. و این رساله ولایت ایشون فرمودن با درس گرفته میشه، همینجوری خونده نشه. خب حالا ولایت چیه؟ حقیقت ولایت چیه؟ اینا بحث مفصل. اما کسی که برای خدا ازدواج میکنه، برای خدا زمینه ازدواجه، یه سری عزب و اغلیا رو فراهم میکنه، کلاس میذاره، مشاوره میذاره، یا واسطه ازدواج میشه، یا میره حتی چکوچونه ازدواج رو دیدیم خیلی اینجوری هن، آدم های مخلص میرن طلبه هیچ کس رو نداری، هم گه آجه همان پدرم مادرم بلد نیست اصلا حرف بزنیم، اینجا همش خراب میشه، میره با میبره خب میره میبره میدوزه نمیدونم عقبم میخونه بلا میشه میاد، واقعا یه افراد اینجور اینا استحق ولایت الله، اون ولایت الهی رو مستحق میشه. ما میگیم هدف از ازدواج دقیقا همون هدف از خلقت و تسهیل کننده اون هدف خلقته که ما خلقت الانس و جن الا لیعبدون دیگه، نه فقط ازدواج، فرزنددار شدن هم همونه، نه فرزنددار شدن، طلبه شدنتون هم همونه، نه طلبه شدن، شاغل شدنتون هم، همه این امور در اون راستای الا لیعبدونه. اگر اینو ما فهم کردیم ازدواج خیلی مقدس میشه، خیلی متعالی میشه و تا زندگی ما اینو دقت کنیم. من در خانه باید نوکری همسرم بکنم و این نیت رو داشته باشم تا رشد کنم، و خانم هم همینجوری در وقتی زندگی میاد باید این نیت رو داشته باشه که دارم من میرم کنیزی کنم، کی مخصوصا اگر طلبه باشه کنم. خب اما آیا چقدر از این فکر فاصله افتاده، چقدر دور شدیم از این اهداف؟ خلاصه حالا فقط عرض خواستم بکنم حتی در کتاب آیره شهری تحکیم خانواده اهداف و ثمره و فلسفه ازدواج میفرماید، ایشون غرض نهایی رو میگه لتسکنوا الیها، اما گویا این یه ذره قابل خدشه باشه، به نظر میشه این استحق ولایت الله و اون بندگی خدا و بالاتر از این لتسکنوا الیها باشه. این لتسکنوا الیها ثمره عادیشه، ثمره عادی ازدواج این هستش که اون سکونت پیدا میشه اگر انسان انتخاب دقیق بکنه، اما فلسفه قائش این نیست. خب حالا اینو فقط یه مقدمه عرض کردیم و سریع رد شدیم دیگه، این باب رو دیگه دوستان خواستن مفصلا عرض کردم، 10-12 تا برای ازدواج ثمره و نتیجه و فلسفه و نمیدونم قایت گفتن که به نظر ناقص ما میرسه که ولایت پروردگار، عبودیت و بندگی پروردگار، و لذا بعضی از بزرگان اهل معرفت دیروز بکنم عرض کردم به شاگردانشون که مجرد بودن فهمیدن اول برو ازدواج کن بعد بیا، بعد از چند سال بالاخره این رفیق بزرگوار ما دیگه ازدواج کردن، واسطه ازدواجشون هم خود ما شده و متأهل شدن دیگه، ما نفهمیدیم یواشکی ایشون رفته بودن و خلاصه رابطه رو با آقا برقرار کرده بودن و چندین سال هم از محضرشون استفاده کردن. خب این بحث رو بذاریم کنار. خب حالا بخواییم ازدواج بکنیم، یک سن ازدواج، اینا رو باید سریع بگیم، نکات مهمی باید سن ازدواج کیه، کی باید ازدواج بکنیم، سریع دوستان همکاری هم بکنن، مشارکت هم داشته باشید، کی باید ازدواج؟ بله؟
بلوغ
عقلی دیگه احسن، وقتی حالا اومدیم یه جوان نوجوانی به بلوغ عقلی و جنسی و اینا هم رسیده شد، ما میگیم بلوغ شخصیتی، چون بلوغ شخصیتی هم از عقلی و عاطفی و اقتصادی و ایناست، بلوغ شخصیتش روش یافته باشه، بالغ شده باشه. خب کی؟ حالا اومدیم یه دونه نوجوانی 14-15 ساله به این بلوغ عقلی و جنسی و اینا همه رسیده باشه، بخواد ازدواج بکنه، اجازه میدیم ازدواج بکنه؟
یا جرب جامعه اینجوری نیست، ولی اونی که اسلام میخواد اینه،
مهارت
طرف مقابل هم
به بلوغ رسیده و
رسیدن نیست، یعنی میخواد
تمام. احسن.
آقای عباسی بلدی نمیتونم که آقا فرمودن که مثلا داشتن سن میفرمودن که سن 17-18-19 یعنی این سن حتی 17 هم
که اما همه اینا به شرط ها و شروط ها هست، اگر این بلوغ شخصیتی نباشه به هیچ وجه 17-18-19 سن مناسب نیست، به هیچ وجه. یکی میگم آقا گفته، گفتم آقا میگه من در این موضوع ببخشید مشتری‌تر از آقا هم، 27 سال با مجردین و متأهلین سر کله زدیم، پرونده چند هزار کیس ما دیدیم، توجه می‌فرمایید؟ یعنی حتی آقا بگه نه بلوغ فلان لازم نیست ازدواج بکنم، بنده اعتقاد قلبیم و تحقیقیم این استش که روایات هم که گفته زود ازدواج بکنید به شرط اون بلوغ از فهوای خب ما یه رباتو که نبودیم، دو تا رباتو که نبودیم، کما که در فقه و اجتهاد اینجوری دیگه مجموعه توایف و روایات رو نگاه میکنن تا فقیه بخواد یه حکم صادر کنه، نباید یه طایفه رو ببینیم. در ازدواج هم توایف مختلف داریم، همه رو باید ببینیم. ما از این همه اینها نتیجه گرفتیم بله اگر نوجوانی به سن اون بلوغ شرعی و بلوغ شخصیتی رسید میتونه ازدواج بکنه.
بلوغ شخصیتی
و
کلی
یعنی
ملاک
شدن،
مثلا بلوغ شرعی
توضیح میدیم، همین رو بگیم دیگه. بلوغ شرعی رو که همه تون میدیم، سن بلوغ شرعی 15 سال قمری بوده که متاسفانه هم اومده شده 12 سال و حتی کمتر و حتی که به این فاجعه است به خاطر بیبندگاری ها، به خاطر موبایل، به خاطر عدم رعایت خانواده ها، بلوغ جنسی هی داره میاد پایین. فاجعه عجیب و غریب. خب از اون طرف بلوغ شخصیتی که در گذشته مثلا یه مرد سربازی میرفت میومد دیگه باید ازدواج میکرد، واقعا مرد بود، مثلا سربازیش تمام شد میومد چند سالش بود؟ 19 20 سالش رفت سربازی اومده اینا میمدن براش ازدواج بکنه. واقعا یه دختر خانم 12 ساله زن بود، ما مادر خدا بیمرزمون 18 سالش بود 5 تا 6 تا بچه داشت و... اما الان قدیمی همه اینجوری بودن، نه اینکه فقط یه، اما الان دختر 18 ساله که 16 تا عروسک با خودش میاره تو خونه شوهر 18 ساله زب... بعدم شوهر بیچاره میگه من حرف بهش میزنم قهر میکنم یا تو در قفل میکنه شروع میکنه با تیتی درد دل کردن. بعد تیتی که تموم شد نوبت تیناست، با تینا حالا اینا چیه؟ میگه آجا یه خرس برداشته ورده بندازه دو برابره ایکل من، اینو تولدم بابام خریده، اونو نمیدونم بابایی که بچه رو اینجوری تربیت کرده رشد داده که تو سن 16 سالگی دختر این هیولا رو باید معلومه چقدر بلوغش، چقدر بلوغ شخصیتی خواهد داشت. بعد خب این آقا چون تحقیق نکرده چون فلان اینو، بله ما دختر داریم که 15 ساله الانم یه زن کامله، اما یک در شاد 1,000,000 نفر، یک در مثلا حالا
یکم تحقیق بدیم
2,300 خیلی کمه. میخوام بگم که در این چند ساله ما شاید یکی دو تا دیدیم بسیار کمه. یه وقت فکر نکنیم آقایون هم همینجوری ها، آقایون هم وقتی میگیم همه شون مدعی این که نمه مو بلوغ رسیدیم، وقتی که کسی که میخواد ازدواج بکنه دیگه به هر قیمتی باید ازدواج کنه دیگه، در نتیجه اصلا زیر باره این هم نمیده که من با بلوغ و شخصیتی نرسیدم، من رسیدم. الان شما همه تون معتقدید که بالغ شدید اما من یه تست الان تو کیفم، یه تست ازتون بگیرم بعد اون وقت معلوم میشون عمرتون چنده. بلوغ شخصیتی نه، البته طلبه ها از قشرهای دیگه قطعا بالغترن به علت تقوا. حالا بعد عرض میکنیم که تمام پارامترهای شخصیتی رو خدا شاهده من اصلا حواسم به این مباحث دینی نبود، فقط گفتم چون کاری نشده الان رو زمین مونده بیاین برای کسایی که میخوان تست بدن، میخوان یه تستی درست بکنیم، یه آزمونی درست کنیم که خود شخص بفهمه که بالغ شده یا نه. موارد دیگه روانشناسی گفته بود، کتابا گفتن، همه اینا رو ما ردیف کردیم. بعد تای قضیه هی هر چی که میرفت جلو گفتم ای بابا اینا که همه مصادیق تقواست. بعد خدا یه راهنمایی کرد قلبمونه که انسان با تقوا یعنی بالغ، به شرطی که تقواش تقوای جامعه باشه، نه تقوای نصف نیمه یه کارتونی چی میگن؟ کاریکاتوری بگوی فرداش آج آقا، تقوای فقط اینجوری نباشه که کلی غیبت میکنه، تهمت میکنه و نه اینا خانوم، اما بینیش فقط پیدا از تقوا اینو فقط یاد بگیره، اما میاد
زاد تا خانواده رو با آتیش کشیده.
ولی زاد خیلی داریم اینجوری، آقایون هم اینجوری از تقوا فقط یه ریش و انگشتر و تسبیح مثلا یدک میکشن. طلبه ها داریم عمومه بزرگ و ریش بزرگ فقط، اما میریم این یه یزیدیه، یک شمریه برای خودش در خانواده و متاسفانه کم از اینها ما نداریم.
من ممکن سخنرانی کنم بگم که آره آدم ها ایشون مواجه بوده، بعضی شما ما بودید که فقط آدم باور
نمیده کنه. یک نمونه شو برای آج آقا تعریف کردیم که یک طلبه یه درس خارج خون و اینقدر لهجه و امامه ناراحت شده سر یه قضیه ای که حالا دیگه خیلی بازش نکنم، موهای سر خانوم با قیچی تراشیده. بعد خانوم دچار افسردگی شدید شده. ببینید مو برای زن چقدر مهمه. اینقدر بهتون میگم که در فقه و در حدود و دیات که وقتی بخونید اگر کسی بلای سر خانوم بیاره که دیگه موهاش نروی کامل، نه اینکه حالا موقتی، دیه کامل داره، ما از این منتقل میشیم که مو برای خانوم چقدر حیاتیه. شما دو تا چشم یه شخصی رو از بین ببرید که نابینا بشه، دیه کامله. یعنی مثل دو تا چشم میمونه برای زن این موی سر. بعد تو برداری اینو قیچیگه، درسته مو دوباره روش میکنه، اما
تا روش بکنه،
تا تو روش بکنه این یک سال دو سال طول میکشه تا دوباره حالت عادی. این توی یکی دو سال چیکار کنه؟ میگه هر بار خونه پدر مادرم میرم رو سری رو صفر گره میزنم که اونا نفهمن. مادرم میگه من که نامحرم دارم، رو سایت باز کن شب وقت خوابیدنم. میگم نه یه ذره نمیدونم چه بهانه میام. اینم بعد از
بزرگوار
و چقدر بعد به من میگفت که من لایق آقا نیستم، من خطا کردم که ایشون رو ناراحت کردم اینجوری فلان. انشالله خدا روزیتون کنه. بله از این موارد این یه نمونش بود. موارد من گاهی وقت حرفایی که میزنم افش 10 تا 20 تا 30 تا گاهی وقت مساطق تو ذهنمه. دوستان خیلی اصرار میکنم بگه اینا رو شما چاپ کنید به عنوان امام. خب زشته، ما تو حوزه اینا همه آبرو حوزه رفتنه. من مشاور بیرون که نیستم، یعنی یه کسی بگه آقا اینا که داریم هم مال طلبه هاست آبروریزیه، یعنی آدم نمیتونه. خب پس چی عرض کردیم؟ بلوغ شخصیتی بسیار مهمه. من چند تا پارامترشو میگم، اگر دوستان خواستن فایلش همراه میفرستم شما ببینید خودتون یه ارزیابی بکنید. لجبازی نکردن، بچه لجبازه، بزرگم باید لجبازی بکنه. خودخواه بودن، بچه خودخواه، همه چی هر اسباب بازی ببینون مال خودشه. حتی مهمونی میره اسباب بازی بچه صابخونه رو برمیداره این مال منه. بچه جیغ داد مامان اسباب بازی منه، بعدش این اصلا مال منه، برو میریم با دعوا کشم. ما همین قضایا رو در یک سایز بالاتر تو زندگی زناشویی الا ماشاءالله میبینیم. خودخواهی مرد یا خودخواهی زن در سن بالا، عدم مسئولیت پذیری، بچه مسئولیت پذیر نیست، بزرگم همین جوریه، عدم کنترل خشم، وقتی بچه عصبانی میشه بچه پرت میکنه گاز میگیره. دیدی دعوای بچه‌ها رو گاهی وقت چرا اینجوری کردی؟ منو اذیت کرد، اذیت کرد چرا؟ بدبخت که چون گاز گرفتی عصبانی شده دیگه بچه چیه؟ اما بزرگ هم همینجوری دعوا شده چنان زده تو صورت خانم که بینی زخم و چشم کبود و اومدن تو مشاوره از اینا، یا خانم همچنین از این صحنه ها. عدم کنترل هیجانات که دیگه از علائم مهمه عدم بلوغ شخصیتیه و همینجوری بگیرید برید پایین دیگه. عدم صداقت، بزرگ نمایی، ندیدن خوبی ها، بدبینی، هر کدوم اینا که ما داریم میگیم اینا تا 50 تاشو فکر کنم ما نوشیم بیش از اینا هم هستا. یعنی تمام مطالب که شما تو اخلاق و اخلاقیات میخونید اینا میتونه. خب حالا ببینید یکی میگفت داشت که اگه ما بخوام اینا رو کامل ایجاد بکنیم که پیر شدیم رفته دیگه دیگه اینا. ما نمره 20 نمیخوایم تو این پارامترا، نمره 12 قبولی میخوایم. نمره 12 اینم تازه، اینم تازه گیر نمیاد. یا گاهی اوقات است بله یه بزرگواری تو چند تا پارامتر نمرش بالاست، 20 18 است خیلی عالی، اما تو 7 8 10 تا اونها نمرش 8 3 2. اینی که دارم میگم نمره دادن ها، یعنی ما یه جدولی درست کردیم، باید مادرتون نمره بده، پدرتون نمره بده، جدا جدا نمرات همدیگر هم نباید ببینن، قبلش خودتون باید نمره بدید به خودتون، بعد دو تا دوستانتون صمیمی، یه دونه استادی، یه مدیر مدرسه‌ای، بالاخره یک کسی نمره میدن، بعد این نمرات رو بدون دستکاری منصفانه شخص اینا رو کنار هم میچینه میاره میده مشاور. همه اینا تحلیل داره، همه اینا تحلیل داره. گاهی اوقات مادر داده 3 فلان صفت رو، استاد داده 18، پدر داده مثلا 6، رفقاش دادن مثلا 18، تو خونه معلومه وضع خیلی خرابه، یعنی شخص وقتی خودشو قشنگ نشون بده اینه، اما بیرون نه خیلی معلومه این شخص صفحه ظاهر سازیه، یعنی حواسش هستش که بیرون خودشو اون حقیقتش تو خونه معلوم میشه. مادر داده 8 یا 6 پدر داده 18، اینم بازی تفسیر دیگه داره، یا برعکس مادر داده 18 19 پدر داده 3 و 4، اینا تفسیراش مختلفه. ولی اما خب ما این نیست، وقتی که تکمیل شد نمرات اول اون وقت ما میفهمیم که شخص بالغ هست یا نه، بدون که اصلا غیبگویی بکنیم. توجه فرمودید ما داشتیم بعضی موارد که واقعا یه نوجوان میماد یه مدرسه علمیه که معرفی کردن، گفتن پدر مادرم خیلی استاد دارم، ما خودم میگم بچه‌ام، گفتم بالا اینو ببین رپورت کرد آوردیم، گفتم نه شما الحمدلله نمرات خودش بسیار به خودش پایین بود، همه بهش نمرات عالی دادن. این معلومه یا خیلی شکست نفسیش یا خودکمبینی داره، یعنی یا مثبت یا منفی خودش رو کمتر میبینه، که اون رو یه ذره بود کمکش کرد و اونو برد بالا، اون رو یه شد و ازدواج مهارت ها رو گفت و آماده است بره. اما خب مصیبت اینجاست که اون عیوب نفسانی که ما داریم که معمولا همون جایی میگه قبول نمی کنیم، استاد میگه قبول نمی کنیم، در سخلا اینا همه همون گره هاییست که بعد از ازدواج میاد دست پامونو میبنده. تمام اون چیزایی که قبلا گفتم توجه نکردیم، اولین موضوعات اختلاف با همسرم خواهد بود. در مثلا آقای بی‌نظمه، آقای به بهداشت فردیش توجه نمی‌کنه، هموجوری هم صد بار گفته اما معلم نذاشته. خب من هموجوری محل نذاشته قبول نکرد، به همسرت که نمی‌دونه دیگه، یه بار میگه، دو بار میگه، سه بار میگه، پنج بار میگه، بعد بالاخره من زندگی دیگه نمیتونم دیگه، کم آوردم میذاره میره. چقدر داریم اون که میام میگم خب خانومت واسه کو میگه قرض گرفته رفته، میگم حالا باید بذاری اینجا برسه که بعد بیای مجاوره، بهش میگم برو به صفر برس بعد بیا، به صفر برس یعنی چی؟ خانومی که قرض میکنه میذاره میره یا طلاق میخواد دیگه، این یعنی زیر صفر، به صفر یعنی برگرده با همون ناراحتی و کدورت ها کنار همسر زیر یه سقف، بعد بیان تازه مشاوره بگیرن که از این صفر نمرهشون بیاد بالا، یه سری چیزا یاد بگیرن، نباید بذاریم زیر صفر برسه. معمولا خیلی اینجوری. پس بلوغ شخصیتی و بلوغ اینم سری رد شیم، به اصلا بسیار مهمیه. معمولا در کشور ما اینو تحقیقات مفصل کردن، در کشور ما بهترین سن آقایون 24 ساله برای ازدواج، که معمولا اون نمره بلوغ رخ میده. برای دختر خانم ها بالای 18 ساله متاسفانه گاهی اوقات میرن آقایون ازدواجایی میکنن زیر، و گاهی اوقات این بوده میگم خانومت که ازدواج کردید 3 ساله هر سال پیشرفته‌ای داشته، میگه آجا خیلی اما هنوزم بچه هستی، میگم خب تو اشتباه تو کردی رفتی 14 ساله گرفتی، خود 24 سالت بوده رفتی 14 ساله گرفتی، خب 10 سال تفاوت سنی، چند سال باید پدر باشی، هم شوهر باشی هم پدر باشی تا اونو تربیت کنید دیگه. واقعا پدرونه دل سوزانه. نه خانم یه بار بهت گفتم، دو بار گفتم، عجب نفهمی هستی، ده بار بهت گفتم آدم شدی که الا ماشاءالله اینو داری ما آجا، این با من لجبازی میکنیم، اصلا هیچ حالیش نیست، یا بچه هست اصلا آبرو منو برده تو مهمونیات و هر جا که میریم باید کارای بچه بازیم، اون سنش اینه، سنش اختزای 14-15 سالی هم شما بود دختر 14-15 سالی داریم چیکار میکنه؟
بعضی
ها
قائلن که
سالان
بگیره خودش بزرگ کنه،
بعضی با عاملش در نه، ما این حرفو نمیزنیم، این حرفای ننجوناست، این حرفای قدیمی هاست که بگیم مثلا هنوز شخصیتش شکل نگرفته، هر جور خواستی مثل یک خمیر شکل میدی، آقا شما اون صبر و تحمل رو نداری، یعنی خیلی صبر و تحمل میخواد یه دختری که هنوز تو حال هوای بچگی و کودکیشه، شما بیایی دازه اینجوری بکنه هر جور خواستی شکل بدی، نه میبوری، چون خیلی مشکلات هست. نباید از کارهای ریسک بالا ما استفاده بکنیم. توجه میفرمید. ما میگیم زن و شوهر وقتی کنار هم قرار گرفتن تو خواستگاری، تو تحقیقات بررسی که حالا توضیح میدیم، میزان توافقاتتون باید 30% باشه و میزان تفاهماتتون 70%. حالا فرق توافق و تفاهم چیه که بگه؟ اگر اینجوری شد یه زندگی خوبی رو ما میتونیم نوید بدیم، اما اگر برعکس شد میزان توافقات 40-50-60% شد و میزان تفاهمات 30-40% شد، این ریسک زندگی از همونجا خیلی بالاست. اجازه ما نمیدیم. الان خودش میخواد بره ازدواج کنه بره بکنه، ما اجازه نمیدیم، میگیم ازدواج اصلا صلاح نیست.
قرارداد دیگه، توافق.
توافقات یعنی چی؟ یعنی من حرف تو اصلا قبول ندارم.
ولی باشه،
شما طلبه میگی خانم نباید روسری سفید در چادر مشکی بزنه بیرون، من خوشم نمیاد. باشه حالا چون شما میگی اینا بر چادر. خانم من دوست ندارم کفش تق 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 صدا بکنه. چقدر شما خوشگی، چقدر شما مزخرفی. باشه حالا کفش رو من درست. یعنی به خاطر اینکه زندگی شما، رضایت شما، جب به خاطر دل شما یا شما همچنین، من دوست ندارم لباس عمامه سرت بکنیم ازم. طلاقه باش بدون عمامه. باشه خانم من، در حالی که قبول نداری شما کوتاه میای به خاطر خانم. من دوست ندارم تبلیغ بریم. باشه خانم من دوست ندارم همینجوری کوتاه اومدن به خاطر زندگی، به خاطر بچه، به خاطر خانواده قبول کردن، عقب نشینی کردن، کرنش کردن بدون رضایت باطنی به خاطر زندگی، ما اینو میگیم توافق. توافق میکنن که اینجوری بکنن. اینا نباید بیشتر از 30% باشه. اما تفاهم چیه؟ وقتی که من میگم ایدئال من چی از یک همسر، ایدئال من از یک زندگی چیه، زندگی تلفن ها، اونم یا عجب منم تمام اینا واقعا هم بگه نه علکی. یا وقتی اون داره توضیح میده ایدئالش از یک زندگی فلان، شما میبینید همه‌شون همون چیزی که شما میخواید، یا تحقیق رفتید دیدید همه‌شون چیزایی که شما میخواید در ایشون جمعه. اینا میشه تفاهم تو موضوعات مختلف. خانم من عروسیای بزن بکوبی اصلا روحیه‌ام نیست، هر چی ساده‌تر باشه فلان در باشه سلام بده. میبینم اونم همونجوری میگه، اتفاقا من نهریه پایین باشه مثلا فلان، اونم اینا همینجوری. این عجب تفاهمی، این خیلی ارزشمنده. تو موضوعات مختلف تفاهم داری، این خوبه، این ریسکش بالا نمیره. پس اتفاقی که باید رخ بده در زندگی مواظب باشیم تفاهماتمون کمتر از توافقاتمون نشه. نسبت 30-70 و زندگی های متعالی در حال رشد اینه که روز به روز اون 30 کمتر میشه. چند بوده؟ 30-70 بوده دیگه، بعد میشه 20-80، بعد میشه 10-90. تا جایی میرسیم انصافا من بعضی زندگی ها حالا اسنی برم، بسیار تفاهماتشون بالاست، مثلا شدن یک جسم، یک چی میگن روح در دو جسم. اینجا ما میگیم همسری داره اتفاق میفته، تازه اینا همسر دارن میشن. خیلی اوقات ازدواج کردن زن و شوهر اصلا همسری کجا بودن؟ زن همسر که یه اجدای هفتسره، همسر که نیستن.
روحن در یه جسم،
70 روحن 70 روح در دو جسم. خب بالاخره میخوام عرض بکنم که این تفاهم ها، البته این هم شرط و شروط داره. هر چقدر آقا اینو به شما بگم، ما خانم خیلی سخت نمیگیریم، البته خانم هم باید به بلوغ برسه فلان به همون، اما اینو تجربه ما میگه، از این روایت هم استفاده کردیم از این. خانم وقتی میاد تو زندگی شوهر خودشو آماده کرده تربیت بشه. تو بعضی روایت هم داریم که شوهر یه وظیفه تربیتی و آموزشی هم داره، اما هیچ وقت اینو به زنها نمیگیم، چون بگیم که خانم من آمدم قدرت الله شما رو تربیت کنم، اون میگه برو ببینیم ما یکی میخواد خود رو تربیت کنه. از همونجا بنای ناسازگاری شروع میشه. اما روانشناسی میگه، عرض کردم از بعضی روایت هم استفاده میشه، زنها وابسته خلق شدن دنبال مردی مستقل چون کوه مستحکم که بهش تکیه کنن، ازش چیز یاد بگیرن و نقصهای خودشون. اما وقتی میاد تو زندگی میره این مرد که با یکی میخواد ببخشید این شلوار نصف نیمهش رو بکشه بالا، یعنی خودش همیشه چقدر جوانایی داریم با این خود من تعجب میکنم آخه چه تیپیه، این چه شلوول، بی حال، بی رمق، بی اراده، بی مسئولیت. کم 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 اون اعتقادی که من میخوام هر آن چه این شوهرم میخواد باشم تبدیل میشه به چی؟ میگه آجاقا اگر بگه روز من میگم شبه، اگر بگه ما سفیده من میگم سیاه. یعنی به کل چنان موضع میگیره همون خانومی که خدا اینجوری قرار داده بودش که بیا تابع 100% مردش باشه، و این به خاطر اون عدم بلوغ شخصیتی ماست و این ما هر دادیم. خیلی اوقات اینجوری حالا بله، بعضی وقت خانمایی داریم که متاسفانه دچار بیماری هم، دچار اختلالاتی هست. ما تو همین برسه صاحب الام کم نداشتیم، بندگان خدا رفتار ازدواج کردن بدون تحقیق بدون بررسی گرفتاری خانم شدن که اختلال داره، چند سال داره بندگان خدا رو نابود میشن و حالا بیرون هم داریم، اما دست خودش هم نیست. امیرالمومنین در روایت میفرماید بدترین سختی ها، بدترین مصیبت ها فاقه است. فاقه یعنی چی؟ تنگدستی مالی، بدبختی مالی، گرایی. اما باز دوباره خود حضرت سریع اشاره میفرماید که میدونید اشد من الفاقه چیه؟ مرض البدن. این که شخص قلبش مثلا ناراحتی داره، کلیه ها نارسایی داره، دیگه بیچاره است دیگه. اون از تنگدستی خیلی بدتره. بچهش مریضی داره که هر روز باید بدوه بره مثلا دیالیز بکنه، نمیدونم، این خیلی سخته. باز خود حضرت میفرماید اشد من مرض البدن، میدونید چیه؟ مرض روح، مرض القلب، که یک بخشش همین گناهانه. گناهان روانشناسی میگه ناهنجاریهای رفتاری روحی، اما همون گناهان خودمونه که در حوزه داریم میخونی، گناهان اخلاقی بلا اینا. اشد من مرض البدن مرض القلبه. مردی که داد میزد تو اتاق مشاوره، هرچی من بخواستیم آروم بکنه، حاج آقا تو به این زن نفهم من حالی بکن که من وقتی گرسنه ام هیچی دیگه حالیم نیست، من باید ناهارم به موقع. حالا آقا درس خارج خونه من اصلا میوش چی بگم؟ میگم بخواستم بگم خانم خب بابا بدون بگم آقل اینو سری پر کن
زنجیرش.
آره این ور نکنه جفتک بندازه دیگه. اصلا انسانیت آخه اون زندگی های متعالی اولیا رو میبینیم میخونیم، چون اصلا ما کجاییم؟ توجه میفرمید بعضی از این رفتارها خانم حالا بیچاره مثل دخترمون با فهم و میگه آج آقا من دیگه از هم موندم فقط به خاطر این دو تا سه تا بچه، یه ذره جهت روحی، یه ذره بالاخره بهش آرامشی بدیم، یه ذره جهت شخصیتی کودک. و خب اینو بذاریم کنار، تفاوت سنی آقا مرد، آقا و خانم باید چقدر باشه؟
دو تا
قاعده باید بگید. دو تا چیش از کجا آوردید؟ یه قاعده داریم زیر 30 سال، خوب دقت کنید، زیر 30 سال. این قاعده برای بالای 30 سال نیست. مثلا یه مردی که خانومش فوت کرده 60 سالشه، این قاعده اونجا جواب نمیده. سلام علیکم. 50 سالشه، این قاعده اونجا جواب نمیده که بگیم نصف سن مرد به علاوه 6 و 7. نصف سن مرد 50 و 60 ساله میشه چقدر؟
25.
میشه 25 به علاوه 6 ساله، خیلی تفاوت میشه. این قاعده بر اونجاست. زیر 30 سال چرا این قانون؟ مثلا شما 26 سالتونه، 25 سالتونه، 24 سالتونه، میخواید ازدواج کنید، نصف 24 میشه چقدر؟ 12. به علاوه 6 7 میشه چقدر؟
18-19.
این بهترین سن ازدواج، به شرطی که ملاکای دیگر هم خوب باشه. اما اگر این یکم بالا پایین شد به خاطر ملاکای خوب دیگر، مثلا خانم از جهت خانوادگی عالی، از جهت شخصیتی عالی، اما تفاوت سنی 2 سال شده، شما 24 این خانم 22ه، حالا باید رد بکنیم اینو؟ نه، چون سن ملاک اصلی ما نیست، جز ملاکای ثانویه، ارزش و اعتبارش کمتره. میتونید اینجا کوتاه بیاد نگه نه حتما، چون روانشناسی گفته 6 سال 7 سال، این بهترینشه. یعنی اگر شما دختر خانی بود با تمام فضائل، چند سالش بود؟ 18-19 بود. یکی دختر خانی با تمام فضائل 22 بود، کدوم ما پیشنهاد میکنیم؟ قطعا اون 18-19 رو دیگه. و خیلی علت هم داره، خیلی اینا زیبا خانم‌ها بعد از خیلی روز می‌خوام زایمان شیرده‌ای فلان اینا تقریبا یه 5-6 سال از جهت شخصیتی ظاهری اینا افت می‌کنن، مسن‌تر به نظر میاد. حالا اگر یه آقایی بره همسن خودش، این یکی از دلایلش میتونه باشه، نمی‌خوام بگم همش اینه. بعد عرضم اگر خانم هر چه سنش، دلیل دوم کمتر میشه با آقا، به جای همسر بودن نقش مادر بودن هی بیشتر میشه. اگر از آقا بالاتر شد اصلا کلو کاملا خودشو مادر میبینه، بدون که بگه ها. مادر وقتی که بچهش بخواد بیره بیرون هوا سرده میگه بیا 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 اینجا، میگه ان شاءالله بپیچیم دور گردن سرما نخوره فلان، بنداز دیگه. اگه نخوام یه دادم میزنه خانمایی داریم الان اینجوری دو سال از آقا بزرگتر از آقا سه سال بزرگتره کجا داریم به سرکوبی اینجا میگه این شارت بکنم میگه خانم به خدا آفتابی هوا همون از خرم میکن حرف نزن سرما میخوریم بکمشم میبنده از اینا زیاد دارم میگه آجا خان من متنفرم پل آورون منو برده هر کنی کنم من بچه هم خانم سنش چند سال بالاتره دست خودش هم نیستا فقط هم سن نیستا اگر خانم قدش بلندتر از آقا باشه روانشناسی میگه این چیزه حسه ایجاد میشه اگر سواد خانم موقعیت مالی یعنی اقتدارگرایی ناخواسته بالاتر میره اینه که حالا مثلا میگیم از جهت قدی یکم کوچیک‌تر باشه اگر نمیدونم از جهت تحصیلاتی موقعیت اجتماعی و نمیدونم اقتصادی بالاتر از شما خیلی نباشن به این جهت هست که اقتدار مرد شکسته میشه تو خیلی از مواقع اصلا دست خانم هم نیست
دست خود خانم هم هست
به ضرر خود خانم هم
هست این که همسر آدم با کمالات با سواد باشه و در این حال از نظر سوادی مثلا خیلی برتر نباشه خب
متواضع باشه شرط با اینه اگر خانم علمی بالا بود مالی بالا بود یا یک ویژگی های خاصی پدرش آیت الله العظمای فلان بود نمیدونم فلان وزیر وکیل بود اگر تواضع و تقوای لازم رو داشت که این خانم با این شأن و منزلت خودشو کنیز مردش بدونه این جایزه خودشو همسر بدونه نه اینکه بخواد بیاد اینجوری اینم یک در نه داریم ما واقعا دیدم اما کمه خیلی کمه تواضع و تقوا تست کتل که میگیریم مثلا اقتدارگری خانم 9 و 10 اقتدارگرایی آقا 6 6 و 7 تا اینا برای مثلا امثال شما خوبه یعنی چون نه کار مدیریتی کردید نه خیلی فلان طلبای متواضع نمیدونم اخلاقی اینا دیگه نهایتا اقتدارگری شما 6 7 بیشتر نمیره
از چند
از 10 از 10 اما همون خانم یافی میرفتی برای چیز تست دادید و میخواد ازدواج کنه اقتدارگریش 10 سخت و آمپر چسبونده اما بسیار با تقوا بسیار متواضع ما میگیم این لطف خداست رد نکنید روانشناسی قلبی رد میگه بکنه اما ما میگیم چون تو تست کته تقوا نیست این دیگه کار تجربی خودمونه اگر زنی با تقوا بود یه نمونه به شما مثال بزنم بانو مجتهده امین از 4 مرجع سختگیر نجف اجازه اجتهاد داره حالا من اسم نمیارم بعضی از این مراجع فعلی رفتن نجف که اجتهاد بگیرن این آقای ندادن بهشون اما به خانم مجتهده امین اونا اجازه اجتهاد دادن یعنی اون چقدر قوی بود از جهت فقهی از جهت عرفانی شاگرد بزرگان اهل معرفت بوده خود ایشون میدونید شاگرد سیر و سلوکی داشته مردها با نامه و با واسطه زنها از جهت تفسیری صاحب تفسیر ایشون تفسیر داره بسیار شوهرش یک کاسب تاجر بازاری اصفهانی سواد و عضوی 0 تحصیلات بلند این خانم با این فضائل شوهرش اینا رو بخونید احوالات خانم امین ما معمولا به خانوما تو جلساتون توصیه میکنیم احوالشون حتما بخونید خانمای طلبه خون الگوی عملی است این خانم انقدر رعایت حال شوهرش رو میکرده شوهرش میگه من یه مجتهده در این حد شما مثلا نمیدونم منزل آیت الله بهجت شما رفته بودید فکر میکنم
نه
آره ما همه جا کتاب فلان چون مجتهده دیگه بالاخره این کار علمی درس فلان خانم امین شوهرش میگه من هیچ کتاب و دفتر در عمرم ندیدم جلوی این نه اینکه نمیخونده میخونده میدونسته چه ساعت شوهرش میاد و سواد وظیفی نداره یا بعدش میاد از اونها سری جمع میکرده که این نمینه پخت و پز عالی کدبانوگری عالی هر روزم مهمون میورده این آقای تاجر اصفهانی همسر ایشون چون از تهران مهمون میاد فلان میاد میورده خونه با این اوضاع ایشون میشه در این حد توجه میفرمایید بعد چه اخلاقیاتی داشته این خانم با این شوهر و فلان خب ما میگیم بابا این که اصلا همکفی نبوده تو ازدواج یک بعدش هم این خانم با این عظمت اجازه اجتهاد مجتهد مفسر فیلسوف چه میدونم عارف
همین نوع رفتارش بوده که به این درجه
بله بله اینا هم
تو هنگام به جارو کردن پرده اون بره
کرد ولذا میخوام عرض بکنم اینا نمونه هایی است که تقوای به طریق اولا در اینجا ایشون اومده اون همه فضائل رو اصلا کنده و من سواد ندارم درکشو بیرون میخواد بره اجازه میگیره از شوهر. بخواد کار بکنه اجازه میگیره. خودش مجتهده است. مقید به شرعه. خب انشالله خدا روزی دون بکنه همچین زنهایی که هم مدیریت دارن. ما الان داریم خانمایی که با مدیریت بالا. خانم حدیدچی دباه اولین فرمانده سپاه ما نه سپاه کل سپاه کل اول همدان بود بعد اومد سپاه کل یه چند مدتی بود مدیریت بیت امام در نمیدونم نجف در نمیدونم پاریس یه همچین زنی چقدر شکنجه فلان بهمون اما عجل تواضع و تحقق و وظایف زنانگی هشت تا برای اولاد بشه بانوی که ببخشید دختر جوانش جلوش حد کردن اما یک قدم از انقلاب جلوی چشماشا که اعتراف بکنه به فلان نکرد اینا کدوم زن اینجوری گیر میاری؟ دو تا سیله بخوام به بچه ما بزنن هم دختر بخوام بیهجابش کنن حرمتشو بشکنن ما همه چی رو دیگه به باد میدیم اما این زن نبوده مرد شیر مرد بوده اما با اون همه چیزا در مقابل همسر فرزندان خب اینا زنان نمونن دیگه الگوان اگر یه همچین زنی خب پس تفاوت سنی رو هم عرض کردیم که این مقدار بود جالبه از جهت دینی بنده خودم یه تحقیق انجام دادم به این نتیجه خوبی رسیدم مردها از جهت بلوغ جنسی کی به بلوغ بالغ شرعی میرسن 15 سال قمری دخترها 9 تفاوت سنی چقدر شد 6 سال همون تفاوت سنی که نصف سن مردها 6 و 7 تقریبا همین به دست میاد یعنی همون بلوغ شرعی همون تفاوت سنی به دختر و پسر تو ازدواج هم اگه راحت بشه بهترین سنه اینا نکاتی است که بالاخره در این عالم بله عرض کردم اگر یه دختر خانومی هست واقعا جهات مثبتی داره فلان حتی همسن من حالا عذرخواهی میکنم ما خانوادهمون از بنده یه ما بزرگتره من همیشه گاهی وقت به شوخی میگم نه مثلا آب میخوایم مثلا با شوخی میگم آب مال کوچیک‌تره آب خدا شما از من یه ما بزرگتری اما خب خیلی باورشون نمیشه یه ما بزرگتر ما اینا رو میدونستیم که نه بزرگتر باشه بنام به امام باشه اما اون تواضعی که بنده از ایشون دیدم بعضی از امور رو ندیدم من در خانمای امروزی ندیدم خب اینا برای ما میتونه عرضم به خدمت شما یه حجت هایی باشه دیگه پس از سن ازدواج هم سریع بگذاریم یعنی تونتون داریم میگیم میریم جلو آیده همه کارگاه چند جلسه ایگه میایم به سر این که چه شرایطی باید داشته باشه همسر خوب چند تا شرط و اسلام گفته تو روایت مؤمنه عفیفه صالحه اینا رو تو روایت داریم ما ناشزه نباشه یعنی مطیع باشه مطیع همسر باشه عرضم به خدمت شما ولود باشه عقیم نباشن باکره بودن و دیگه عرضم به خدمت شریف شما کینه ای نبودن خوشخلق بودن اینا رو تو روایت داری با چند تا بعضی روایت ایجابی فرموده یعنی این باید بعضی اینجا نکات سلبی فرموده مواظب باشه زنی نباشه که فلان ما از اینا جمع‌آوری کردیم 7-8 تا چیز خب برای مفصل مطالعه کردن خوبه یه سری کتابایی رو بخونید حالا من اینجا چند تا رو عرض می‌کنم کتاب آقای بانکی پور مطلع مهر یه جلد کوچولو
که
مطلع مهر آقای بانکی پور میدونی یه دونه مطلع مهر و عشق هم داریم آقای علی اکبریه همین آقای علی اکبری که رئیس شورای سیاست گذاری نام جمعه است ایشون اومده نصیحت‌های مأمون زهرنگاری برای زوجینی که عقد پیششون خوندن رو جمع‌آوری کرده اسمش رو گذاشته مطلع عشق مواظب باشید این کتابو نمیگیم هم اسمن تقریبا مطلع مهر آقای بانکی پور اون موقع که ما این کتابو گرفتیم چاپ اول دوم بود الان چاپ فکر کنم 182 چاپ شده دوستان میگفتن بالاتر از اینم رفته خب کتابی است که زحمت کشته مختصر مفید لب به مطلبو گفته اما برای شما کافی نیست دا. لازم این کتاب بخونم کافی نیست چون قصدش بر این بوده به خلاصه باشه نه مثل کتاب های مثلا آقای بلدی الان میخون شده 12 جلد گفتن ما اون زمان 5 جلد بود کتاب های همسر بیا بشه شده 12 جلد خب 12 جلد یه جوون نمیتونه بگیم بله نه حالا گفتن که خیلی مفصل شده جدیدن حالا
مهر چی؟
مطلع مهر آقای بانکی پور بله ما اینا رو همه پاورپوینت ببین به خاطر این جلسه شما حالا بذار یه ریام بکن. بنده سه روز خودم محبوس کردم تو خونه تا ایام تعطیلات نیمه شعبان و قبلش و فلان که پاورپوینت آماده کردیم کامل همه اینا رو تصویری خیلی شیک. اما خب ویدیو پروژکتور نداریم و چیز نداریم که اینجا بخواد.
تلویزیون هست جواب میده.
آقا لپتاپ هم هست
دیگه. خب حالا دیگه خیلی دیر شد. برای جلسه بعدی اگر باشه که اینا رو خب اونجا آوردیم دیگه همه مطالب و کتابا رو حتی عکساش هم زدیم که شما اگه بیرون هم دیدید. بله منابعی که کتاب گلبرگ زندگی آقای دهنوی 4-5 جلد الان 5 جلد چاپ شده. قبلا 3 جلد بود بعد 4 جلد. کتاب خوبیه اینا رو که دارم عرض میکنم بعد از کتاب مثل مهر بخونید. بله گلبرگ زندگی آید و کتاب آقای عباسی ولدی که نیمه دیگر هم
در هم هستیم.
بله 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 مثلا شرایط ازدواج با یه دختر خانوم اسلام چی گفته؟ آقا پسر چی گفته؟ شرایط روایاتش سوالات خواستگاری چی بپرسید آورده تحقیق و بررسی بسنم چه. اما عرض کردم کافی نیست تا به اون یه دونه یه جلد اکتفا نکنید و مشاورم نرید و دیگه بگید نه من مجتهد شدم. نه این لازمه بخونید اما کافی نیست. حتما باید دیگه اجهت روایی که برای شما من لازم میدونم که طلبه باید با روایت بزرگ بشه و من مثل افراد عادی که نیست من اینا رو به جوانای دانشگاهی هم میگم عادی شما یه فرقی باید داشته باشید. کتاب تحکیم خانواده ی آیره شهری لازمه یک دور بخونید. بعضی جاش براتون شاید ممکنه ثقیل باشه قابل فهم نباشه یه اصلا شبهاتی براتون ایجاد بکنه اینا رو بپرسید
قبل ازدواج.
بله
قبل از ازدواج
بعد از ازدواج تحکیم خانواده است. از ابتدا شروع کرده ازدواج و شرایط فلان بعد رفته اخلاق زن و شوهر با تو زندگی چجور باشه چیکارایی بکنن زندگی بالاخره قبل و بعد از ازدواج همه رو برده. کتاب تحکیم خانواده کتاب خوبیه. کسی خواست بیشتر روایت کار بکنه یه کتاب دیگه داریم که کتاب اونم خیلی خوبیه همسران رحمت شده و همسران نفرین شده همش روایته. یالا شما صدا سلامات باشید. شما صدا خلاق باشید. همسران رحمت شده و همسران نفرین شده نوشته آقای ناجی جزایری. ایشون کتابای خوبی داره چون شما طلبه اید دارم میگم آقای ناجی جزایری. ایشون پدر و مادران رحمت شده و نفرین شده هم داره بسیار خوب. اینام بخونید چون فردا میخواد شما پدر شید همسرت میخواد اونم داشته باشید خوبه. یه کتاب دیگه هم داره همسران رو گفتیم به فرزندان رحمت شده و فرزندان نفرین شده. البته کتابای دیگه هم داره این که به حوزه مشاوره ما میخوره. این سه موضوعی که آقای ناجی جزایری نوشتن بسیار کتاب خوبی است. حتی در تحکیم خانواده خیلی از اون روایتایی که ایشون آورده نیست. روایت نه. بنظرم ما این دوتا رو با هم دیگه علاوه کتابای دیگه‌ای که حالا در دسترس بوده برای شما این دوتا کافیه. از جهت منابع روایی چون گاهی اوقات بعضی جوان‌ها روایت‌ها رو بهتر بیشتر از مطلبه‌ها خوندن و تسلط دارن میان یه اشکالی می‌کنن اون نمی‌تونن جواب بدن. ما خودمون کتاب تحکیم خانواده رو با بعضی از دوستانم مباحثه کردیم. آقای آمیری که می‌شناسید. ما نصف اینو مباحثه کردیم. نکات ریزی توی روایت داره که یعنی واقعاً عجیبه ها. حضرت بگه یکی از اصحابشون امام صادق نمیدونم یا امام باقر السلام میتوبه میگه این چه وضع دخترته؟ میگه چرا؟ میگه چرا اینقدر ساده؟ چرا فلان و همون آیا نمیخوای برای ایشون همسر بیاد؟ خیلی حرفه ها. میگه چرا یا رسول
میگه خطرناک که خوندنش الان چون روزگار شدیده اما مهدادت متدین خصوصی سینه به سینه بگیم.
بله
الان
بعد حضرت میفرماد حضرت میفرماد لباس زیبا به تن او بکن سنی سن ازدواجه و رو زیبا رو آلات بگیر میتوبه بهش
نه
تو خونه نبره نامحرم و فلان اینا
تو خونه که اصلا معلوم نیستش وقتی پوشیده تو خونه هستش که
عزیز من فقط
مجالس زنونه
مجالس زنونه نمیاد اکثر انتخابا رو مادر میکنه خواهر میکنه اینا میکنه. یه دختری باشه که جنده پوشه فلانه کی بر بچهش انتخاب میکنه؟ نه اینکه نامحرم که نمیاد تو خونه ما که مخاطر نامحرم که بیره همه خب من میگفتم شاید اینقدر واضحه دیگه اینا رو دیگه توضیح نمیدم یه واضحه. خب یعنی میخوام بگم اینقدر روایت ما پیشرفته است ما باشیم ساده زیستی دختر نمیدونم این لباس ها نه حضرت میتوبه. این سنش سنیه که لازم داره زیبا به چرخه، زیبا به گرده، لباس زیبا بپوشه، زیورالات در شأنش داشته باشه. من نمیخوام برای این شوهر بیاد. بعضی اینجوریه. خب بعضی روایت ها زیاده. حالا من تو ذهنم وقتم گرفته میشه که نکات عجیب و غریب داره بعضی از این روایت. خب یکم بریم جلوتر. این شرایط رو شما حالا دریافتید. روایاتشو خوندید، روانشناسی که آقا این شرایط حالا چه جوری اینا رو احراز کنی؟ مثلا ولود بودن دختری که باکر است هم از ازدواج نکرد، شما از کجا احراز کنی؟ از احسن. یک آزمایش خون و نمیدونم آزمایشات امروزی میاد کمک میکنه، خیلی از اینا رو میگه، از جهت ژنتیکی، از جهت فلان. دو تو خانواده شون عمه خاله نمیدونم اینا، بنده خدا میگه مادر مادر لاقل دختر و زهیده معلوم ولود بوده که دختر. آره عمه خاله اینا رو ببینه مثلا تو این خانواده چقدر نازایی شیوع داره، اینا میتونه چیز باشه. اما یه خانواده هستن نه همه ماشاءالله در 15 تا بچه دارن، از اون فامیل معروفن به این کثرت بچه. حالا حضرت میفهمن ولود بودن چی. بعد یه سری شرایط اختصاصی هم میگن، چشم فلان رنگ بودن، کوزک پر داشتن، پا کوزک پا، بعد نمیدونم چارشونه بودن، آن میخوام عرض بکنم اینا رو هم گفته. اینا همه دیگه تخصصیه، اما میخوام عرض بکنم اون شرایط غیر تخصصی رو لاغت لحاظ بکنید. خب یکم راه های احراز، این خیلی مهمه. مثلا شما تدین خانم رو خیلی طلبایی دیدیم ننو مرده ساده رفتن فقط چون خانم حجابش خیلی عالی بوده دیگه، گفتن این عالی دیگه. من میگه آجا اونی اصلا خیلی اصلا نماز نمیخونه، حجابش خیلی عالی بوده، من گول اینو خوردم. یا مثلا فلان، یا راحت با پسر داییاش و پسر اماش میگه، میخنده شوخی میکنه، اما بیرون که میاد اینجوری هم خب گول اینجوری خورده. راه احراز تقوا و راه احراز عفاف و اینا بالاخره مفصله. حالا من نمیخوام بازم وارد اینا بحث بشم، داریم بحثا رو به قول بنا میگم زخمی میکنیم. فنا اینجوری کارشون دیگه، میرن یه جایی کار شروع میکنن نصف نیمه، بعد ول میکنن میرن اینجا نصف نیمه که اونم مجبور باشه بمونه. ما الان بحث مفصله، میخوام یه دونهشو بریم وقت تو تمومه، یعنی دو سه روز باید بذاریم مثلا راهای احراز و شرایط این فلان اینا باید بگیم. خب از چیزای دیگه میمونیم، راه احراز هم داریم برای هر. مثلا تدین خانواده رو اساتید فن ما میگن از چند جهت نگاه بکنید. یک، اهتمام به نماز. دو، خمس. اینا خیلی مهمه ها. یک شرایطی که تو روایت نیست و فلان نیست الان جدی شده، توجه به سیاسی و خط و ربط سیاسی بودن خانواده است. اینا رو تو روایت نداشتیم، اما امروزه حالا قدیم مثلا تو بعضی روایات داریم که مثلا مرجعه نباشن، فرزندان مواظب باشه گرفتار مرجعه نشن جلوی حقوق. اما الان نه، همین خط و خطایی که ولایت فقیه رو قبول ندارن فلان به هم، اینو خب خیلی مهمه.
فالوور آقا میری نباشه مرجعه نموده
الان دیگه معنا و مصادیق امروزش فرق کرده.
اسلام و رحمانی
اسلام. بله بعضی از خانوم ها، من چند وقت میشه یه خانومی اومده بودش مرکز مشاوره، میگو من آقای رایفی پور و دیگه کی اون آقایی که دکتر که تقوی 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 که راجع امر معروف کنم، که من اینا رو از مجتهدی بیشتر قبول دارم. مجتهد من آقای تقویه. شوهر بیچارهش میگم که بابا این تو وظیفه نداری بری تو بین 8 تا مرد قل چماق اونا رو امر برز مکر کنی. خانم یه بلای سر خودت میان که منم یه چاقو میزنن ناکارم میکنم فلان. میگه آقای تقویه گفته در همه شرایط در همه مقام اعظم رهبری هم گفته نگید اثر داره، همه موارد اثر داره. هر چی هم بس کردیم قبول نکرد. بگم آقا من اصلا فتوا مجتهد کنم. آقای تقوی اینا الان ابلهای روزگار هم دیگه، یعنی واقعا این شعر رو گفتم برای خیلی متاسفم. یعنی این زنه یک آدم بسته، یعنی منجمد شده فکری هستش که خیلی خطرناکه که مجتهدش آقای رایفی پور حساب بکنه آقای نمیدونم اینجوری. اینا خب متاسفانه حالا استاد طلب بودن بماند، ضد ولایت فقیه بمون بودن بماند، ضد سید صادق شیرازی بودن و بماند، عضو همین رو داشتیم ما عضو چی چیه این حجتیه حجتیه بماند. یعنی شما آقا رفته تحقیق کرده وا اینا چقدر مجذوب امام زمان هم کیف کرده ازدواج کرده، بعد فهمیدیم چه امام زمانی، اصلا دین و خدا و شهدا هیچ کنی اینا رو قبول ندارن. امام رو کافر و نجس میدونن فلان، اما برای امام زمان از بظاهر جون خودشون هم میدن. خب مواظبت بکنید تو این جر قضاییان میان جلوتر. این بحثی که الان من میخوام بگم خیلی مهمه. یه ازدواج تضمینی خیلی خوب ما اگر میخوام داشته باشیم این شرایط باید داشته باشه. بزرگواران 70% از 100% یک ازدواج موفق به تحقیق و بررسی جامع و پخته شما از اون طرف مقابل بستگی داره. 70% که الان متاسفانه صفره، جوونا صفر تو این زمینه، تحقیق بررسی اصلا ندارن، به یه جلسه دو جلسه جلسه خواستگاری تمام میکنن کارو، یا نهایتا تکرار میکنن سه جلسه چهار جلسه خواستگاری. 200 خانم سوال نوشته تو یک کاغذی تو ماری، 200-300 تا آقا سوال میکنه میگه تمام نشده بازم مونده. اصلا ما اعتباری برای جلسه خواستگاری برای شناخت قائل نیستیم. 70% این شناخت باید از تحقیق و بررسی. چرا؟ چون دیدیم مثلا یه دختر خانمی که بهش گفتم بابا تو که حجاب قبول نداری تو که فلان، چرا با یه طلب ازدواج که میگم حاج آقا حاج آقا داشت سن ازدواج هم دیر میشد، مادر من هر روز قرد میزد میگم فلان به همون بخواست منو به یه نمیدونم چی کفاش بده، به یه دونه نمیدونم صافکار نقاش بده. خب طلبی که بهتر از اون هست. بعد او هر چی گفت گفتم آره فلان، منم تعریف کردم حجاب چادر، گفتم چادر چی اصلا پوشیه، هر چی گفت من یه چیز بالاتر بود. حالا اون تو زندگی نمیدونه اون که اینجور نبوده که الان چون داشتیم به قول خودش ترشیده میشه، سن بالا میرفته، فشار مادر، این طلبه ننه مرده اومده دیده خیلی خوبه دیگه، حالا چی کسی بهتر از این، هر چی گفته اینم قبول کرد. نمیخوام بگم یا حالا موارد دیگه به جلسه خواستگاری چون احتمال ضد نقیزگویی، احتمال کذبگویی، عدم صداقت و احتمال ندانستن ندانسته ها و نقص ها زیاده.
از رفقای ما بنیاد نهج البلاغه تدریس خیلی آدم هر چیزیه آدم خیلی میگفتش برای دختر من خواستگار اومده بود همه جوره هیچ ایرادی نداشت و اینا، من تو دلم متوسل امیرالمومنین شدم نمیدونستم خود چیه. یهو یه سوال بیمزه به ذهنم اومد دارم خب شما نماز و اینا میخونی؟ خب نمیپرسن اینو که میگو من خودم تعجب میکنم آره گاهی میخونم گاهی
میخونم. این با صداقت گفته
بعضی نمیگن مثلا نجات پیدا کردم مثلا دلم.
ما یه مورد داشتیم رفتم خواسته گفتم با صداقت بگو، از تهران اومده بودن عمر میشاختن طلبه هم نبودن، آقا گفتم فکر کن من یه عمومه رو ندارم، من یه روانشناس نشستم با صداقت هم گفت باش آجا گفتم نماز میخونی خدا وکیلی، گفتم اهل دود و دم هم چون چهرت خیلی سیاه کنم کنم آجا.
برای چی اومده بود؟
خواستگاری دختر خانواده خیلی خوب مومه بعد اونا چون ما رو قبول داشتن دختر اجرا کرد و باید ایشون تایید بکنم بزن. گفتم یا گفت آره، گفتم صداقت 20 آقا خواهش مجام بخلص. گفتم که اهل جیزم حال و حول هم هستیم از زنم اینا گفت مشروب اینا باشه اینا
برو
اما خودم نه اینکه برم بخرم و فلان اینا نه
اباحه تصرف.
آره بعد بهش گفتم نه واقعا صداقت 20 خوش آمد فهمده آدم با نماز برای خدا رو کنم. اما با اونا گفتم که میخونم نه چون که یه ذره تعصبی هم مثل شما نیستن یه ذره تعصبی هم بگم نماز اینا نمیخونم بلا رد میکنم اون که رفت منزل اون بعد اون که رفت از زنگ زدن خانواده گفتن چجور گفتم آنچه خوبان همه دارن یک جا دارن اهل مشروب هست اهل نماز نمیخونه فلان بهمون گفتم و یه جوری بگید که نگید من بر همه از من ببینیم مثلا تحقیق کردیم برید بیشتر تحقیقات رو کنید بالاخره یه بهانه بیارید که اینجوری بعد حالا داشتن تموم میکردن قضیه رو چون که من میخوام بگم جلسه خواستگاری امروزه اصلا اعتباری برش نیست. حالا میگم جلسه خواستگاری به چه دردی میخوره، جلسه خواستگاری همچین بی فایده نیست، اما 70% از یک ازدواج موفق و تحقیق و بررسی شایسته بایسته توسط یک فرد پخته. پس دو تا چیز داره ها، شرط داره، بلا تحقیق و بررسی هیچ فایده ای نداره، اون طرف کردنه. یک توسط یه فرد پخته باشه، دو جامع باشه، یعنی تمام ابعاد خانوادگی و فردی اون شخص رو شما سوال بکنید در رو بررسی فرد پخته. یعنی مجرب باشه، بدون سرش کلا نره، مثلا رفته از همسایه‌ها سوال کرده، بقالی رو گفته که مثلا من خانواده چی جان؟ ای بالا انشالله که خوبه،
انشالله که یعنی چی؟
بعد این نوشته تو فرم انشالله که خوبه، بعد رفته اونجا مثلا گفته که دیدید دیگه، بعضی وقتا میگه والله العالم، اینا یعنی این که یعنی میگه که اونو تو قبر مار نمیذار، مار تو انشالله که یه سجاوه سربالا اینجوری، این خیلی برای ما معنا داره. بعد این مادر رفته گفته که نه، همه گفتن انشالله که خوبه و فلان اینا، همه تعریف کردن، کجا این همش مذمته توجه می فهمید؟ یکی میگه نه ظاهرشون که خوبه، باطنم که خدا خبر داره، اینا همه مذمت. یه وقت اون کسی که مثلا پخته باشه، اما نه شما میره از اینکه تحصیل میکنه میگه آج آقا 20 مثلا جامعه تا زهر و پایی خود میرن تحقیق میکنن برای مثلا دختر اونجا کنن، یکی از مثلا استاده برمیگرده میگه یا مسئولشون برمیگرده میگه که اگه خودم پسر داشتم نمیذاشتم این از چنگم در بره، عالیه این دختر، همه چی والا اخلاق والا بهمون عالی، میره از رفقای هموازی سوال میکنه عالی است، میره همه عالی در سطح خود، معلومه که بالاخره واقعا یه. بعد شما تو جلسه خواستگاری اون وقت میتونید سوالاتی رو که مونده بهش نرسیدید، ابهام داشته، کسی جوابش نمیشه، چون صداقت این شخص برای شما محرز شد و خانوادهش در حد بالا، میتونی از خودش سوال کنی. اما وقتی که هنوز صداقت مورد نشده بالا اینا، شما میخواه بینید سوالات از او بپرسی، اونا همه میگه آره آره آره
خیلی. جلسه خواسته بیدم، جلسه دو طرفه دختر
پسر صحبت میکنم؟ بله دیگه، جلسه خواسته باری
رو تحقیق رو میفهمه که قبل جلسه
باری؟ حتماً، حتماً، حتماً.
ما هنوز طرف رو ندیدیم،
نجی دیگه زمان قدیم نیست بشنسیم پاکیتا، کجا بریم؟
آره دیگه، این مشکل ما داریم، بعضی ها میگن ندیدیم نه فلان، ببینید واسطه گاهی وقت به شما میاد، واسطه میاد به شما میگه که فلان دختر هست، فلان خیلی مهمه. اونایی که معمولا قیافه براشون خیلی مهمه، اینا زیر بار این کارا نمیگن، اول با ما قیافه رو ببینیم. اما ما میگیم یه کاری بکنید، اول اگر تحقیق انجام بدید از چند جهت برای شما مطلوب داره، شما باید عقلانی بریم جلو دیگه. بسیار اتفاق افتاد جلسه خواستگاری، طرفین وابسته شدن، علاقمند به هم شدن، قیافه طرف خیلی خوب بوده.
خب حالا آیت شرایط چیه؟
اینکه
مثلا جلسات خواستگاری طولانی نشه یا مثلا
همون بارات شرایط آقا رفته، آقا رفته افتاده تو دیگه حلی، یعنی
یه نظر
از اینا ما زیاد داشتیم، ما از اینا زیاد داشتیم، یا واسه علاقمند به هم میشن. حالا آقا بر فرض میگیم که خودشو خیلی خیشتنداری کرد که مثلا بند آب ندو علاقمند خیلی نشو کنه، اما دختر اینجور میشه، خیلی مهمه. بعد یه نکته دیگر هم به شما بگم، گاهی اوقات رو در باسی ها، گاهی اوقات فلان باعث میشه که خیلی من این باورد دیگه شاهد بودم، میگه آقا جما ما رفتیم قصدمون هم این بودم، نمیدونم چطور شد گفت دیدم پای سفره هردم، اصلا بنامون نبود که اینجوری. یعنی جلسه خواستگاری ها هی اونا خیلی خوب و چرب و بقول معروف با زبان شیرین و نمیدونم فلان، هی آقا رو انداختن تو شرمندگی تو درواسی خانوادهشون، رفتن رفتن دیگه تو یک اتوبانی که یک طرفه و دور برگردونم نداره، تا تهش رفته دیگه. میگم خب چرا خب تو تحقیق نکردی؟ مگه تو کارگاه ما نیومدی؟ مگه نگفتیم؟ مثلا دوستان صاحبولم رو میگه آج آقا چرا؟ هم خب دیگه نشد، دیگه نشد، همین
بعد جناب قبل خواستگاری
بریم تحقیق،
بعد یهو میگه نمیدم چی
چی، نه دیگه عرض کردم واسطه ای واسه به شما معرفی کردی که میدونست اونا میدن که به شما اومده گفته دیگه، این شرایط اولیه است. یعنی شما مثل این میمونه که شما یه دفعه یه دختری بدون رفتی تو کلی تحقیق کردی میگه این 6 ماه ازدواج کرده، این هر مجرد نیست که نه، بس اینا دوتا چهارتاست، یعنی با احراز این شرایط مقدماتی اول بری تحقیقات، بعد بری جلسه خواستگاری و دیدن هم دیگه صحبت کردن. عرض میکنم خواستگاری نرید، خودتون خواستگاری که برید هم دیگر رو ببینید بشینید و فلان، حالا یه عکسی گاهی اوقات مطالبه میکنن که شخصی کلیتی ببینه از ظاهر، یا گاهی اوقات از دورا دور مثلا میگن فلان ساعت ایشون خادم حرم مثلا فلان جا هست، آقا میره مثلا با مادرش یه نگاهی میکنن از جهت هیکل ظاهر مثلا، از اینا زیاد داشتیم.
اون جلسه ای که پسر نمیرفت و مادر نمیرفت اونجا
جلسه ای که اگر دختر مطلع نشه اون کم هم داریم جوری، یعنی خانواده دختر بود انقدر، چون ببینید اینو ما با دو طرفه ببینیم، ما فقط طرفدار آقایین که نیستیم که ببینیم، اون برام باید ببینیم. بسیار دختران دیگه اینجوری اومدن خواستگاری، بعد با یه عیب کوچولی که تو تحقیقات فهمیدن رد کردن. خب آخه بی انصاف، اینو قبلش انجام میدادی که دیگه اینجوری دختر رو سرخورده نکنی. همه عالم و آدم میدونه مثلا این باباش کارگر مثلا رفتگر شهرداریه، اومدن دیدن کلی فلان، بعد هفته تحقیق کرد یا فهمیده که باباش رفتگر رد کرده. دختر با گریه بعد میاد مشاوره افسرده‌ای که دیگه آقا من چند بار باید اینجور چوبه شغل پدرم بخورم. بعدم اینا چرا اول تحقیق بکنه، اول ببینن که من پدرم چیکار است که بیام. خب این خیلی ضربه روحیه. شما میری دو جلسه میشینی صحبت میکنی، بعد تو تحقیقات معلوم میشه که مثلا این خانم این مشکل اخلاقی رو داره، تو تحقیقات فهمیدی. بعد از دو سه جلسه که اون میدونی هر چی تکرار میشه اون وابسته تر میشه. اینجوری نیست که ببخشید اسخایمو پیاسیب زمین نیست که حالا این چرخه نشود از یه چرخه دیگه میخرم. اون با تمام وجود الان داره اومده جلو.
یه جا رفته بودن نپسندیده بودن اینا، روشون نروشون بگم دارم بریم یه دوری بزنیم.
بعد بدتر از این اینه که زنگم دیگه نمیزنن که بگن مثلا ما نفسیم فلا اینا، یا بهانه بیارن. اون بیچاره این منتظر بگن دور زدن چقدر طولانی شد، دو هفته است دارن دور، سه هفته است. خب این دختر نابود میشه، خیلی از جهت روحی به هم میریزه. شما حساب کنید سه تا خواستگار پشت سر هم اینجوری بیاد و رد بکنه. اما نه، مادر اگر پخته باشه یا مادر شما به موی این مثلا دختر خانم متوجه نباشه، چون مقدمات کار انجام میشه انشالله. اگر اینجوری بود، اگر اونا پخته باشن که اونا باید به شما بگن.
ممکنه به اساس شرایط فرق کنه، اوضاع مثلا برفرض شخصی که مثلا دور و برش فرد پخته برفرض نباشه، کم باشه، میتونه مثلا اینا
نه دیگه باید فرد پخته رو گیر بیاریم، اون کم باشه و نباشه نداریم. ما اون دیگه نه، ببینید بحث ازدواج هست کردم، ریسکشو نبادم. خانواده شما کسی پخته ندارید، آیا یه استادم ندارید که بالاخره آدم پخته باشه، همسر پخته داشته باشه، یه رفیقی که همسر پخته، یعنی باید گیر بیارید. این کاری نداره که شما ملاکاتون رو به اون استاد بزرگوار میگید، اینه ملاکای اصلی من، ملاکای فرعی من، اینا رو مشخص میکنید. مثلا قدش انقدر بزرگتر نباشه، انقدر کوچیکتر نباشه، خیلی چاق نباشه، فلان نباشه. مثلا دارم میگم ببخشید با خجالت به استاد، نظر من نیست، اما مادر من خیلی مثلا حساسه، میگه فلان نباشه. اینا بالاخره شرایط شماست، نبود اینا رو مینویسید میدید، اونا بنده خدا میره تحقیق میکنه. و چون شما رو میشناسن، یک طلبه اید فلان استاد رو میشناسه اینا، خب میتونه خیلی کمک بکنه با پختگی اون خانم هم میاد. اما اگر بگه نه ما چون چنین فردی نداریم، مثلا دیگه از تحقیق و بررسی صرف نظر بکنیم، نه اینو من ریسکش خیلی بالا میره، خیلی ریسکش.
باید اول از که همون جلسات مثلا گفتگو و آشنایی اینها، خب یه سری اطلاعاتی رد و بدل میشه که آقا مثلا خانم اینا رو گفت، مثلا چند در صحبت کرد اینا رو گفته. بعد آدم مثلا توی تحقیق و بررسی میره اونا رو اعتبار سنجی که این دو واقعا اینطوری هست یا اینطوری نیست.
شما میگه تحقیق بعد از خواستگاری دیگه. ببینیم نه، عرض کردم اینا رو زور نزنید که ما ملاکمو تحقیق کنیم. بنده مطلقا 20 سال با همکارام بنده بحث دارم و خیلی هاشون رو متقاعد کردم. این روش اخلاقی،
یعنی اول برن تحقیق بعد صحبت کنم.
اونجایی که میشه شما خودتون رو پدر بدون، خودت واقعا پدر اینجوری نگاه کن، منفعت طلبانه نگاه کن. من دخترم ندارم متاسفانه، 4 تا پسر دارم. اما درک میکنم خانواده‌ای که دختر دارن و لذا باید اخلاقی هم تا اونجایی که ممکنه از مواجه شدن پسر دختر کالا نیست که هر کسی بیاد ببینه و خوبه. اگر یه ذره چاختر بشی من میام خواستیم یه ذره فعلا لاغری اهانت به دختره. خب خیلی از این چیزا داریم میبینیم. مادر اگه پخته باشه، پدر اگه پخته باشه، جلسه خواستگاری میگه ببخشید یا اسم آدرسی تلفنی از جایی که درس میکنه رفقا اینا اول بده من یه بررسی بکنم. اینم اسم و آدرس محل دختر ما مثلا در جلسه شما تحقیقتون بدید بکنید، اگر نتیجه مثبت بود انشالله خبرتون میکنم. نتیجه مثبت بود بعد ارزم به خدمت شما، اونم پدر میره به دختر یا مادر میره دختر میگه، میگه ما یه بررسی کردیم الحمدلله مشکل خاصی نبوده، اگر پسندیدی مبارک بشه. میمونه دیگه پسند دختر جا جد قیافه ظاهر بله
میشه بعد از خواستگاری.
بعد از خواستگاری چرا
شماره
رو خواستگاری نمیده؟ عرض کردم یه شماره گرفتن یه آشنایی بوده، یه شماره که تحقیق بررسی خواستگاری رسمی رو من دارم از میکنم بعد اون
بلزا بعد اینکه گفته اون کردم برای مشاوره رو بعدش هم دیگه
حالا عجله نکنید، ما مشاوره کنید تون تون تمامش مخواهید که بکنید
چقدر دیگه بکنید؟ فالان مخواهد کرایی
کنه فالان
کرایی کرده باید برسید
اینجور نه تو بگیش فالان هم اجاره کرده. خب پس 70% ما گفتیم این تحقیق بررسی جامع نه ناقصا، از ابعادش شخصیتی، از اینکه آیا مریضی روحی روانی داره نداره، مریضی جسمی داشته تا الان نداشته، اینا رو از دوستان آشنا بپرسید قشنگ میدونه چه خلقیات مثبتی داره چه خلقیات منفی داره، خانواده‌شون چه تیپی ان، اینا رو همه رو که وقتی شما براتون کامل شد همه از تو این کتابا نوشتن جامعه سوالات چجوری خاصه چه شرایطی رو با تو چه موضوعات اساسی با شما این جامعیت میشه، اونم یه فرد پخت. اینا رو که انجام داد نظر مثبت بود دیگه اون وقت مجاز است که بیاد خواستگاری. اون طرف مقابل هم باید بگه، یعنی اگه طرف مقابل پیاده است، پیاده پیاده مثلا فقط هم معروض دختر نیست، شما موظف هستید در دختر من برید تحقیق کنید بلان، چون پس فرداش عذر و بهانه‌ای نباشه ما اینا رو نمیدونستیم بخواید وسط عقد هم بزنید بخواید تحقیقاتتون رو بکنید، اونا هم باید این کار رو انجام بدن. نه ما تحقیق لازم نداره، ما همین که میدونیم دختر شماست برای ما این غلطه، از فضل پدر تو را چه آسه، ما داشتیم دختره علما بزرگان، یکی از آیین علما میشناسید حتون از بزرگانه، دخترش فرار کرده بود 3-4 روز نه با مادر و مادر و بلان اونا، پدر جز علما سر دختر رو گوش تا گوش میخوام ببرم بدون چند روز نیز با رفته بلان، مادر با گریه ببین آروم برگشت کن انقدر آج آقا سخت بونی داره میکنه، دختر من 18 سالشه. گفتم یعنی نمیدونید کجاست؟ که من مطمئنم جای بعدی نمیره، اما دیگه به سطوح اومده که دیگه شما نواجه آقا بابا رو یه ذره نصیحت کن، نه دختر من میدونم بنده خدا اما بوم هم نمیشه با آج آقا بگم، آج آقا شنش منزلتش بلاخر جزو. خب دختر مادر رو برد خونه داییش بود کجا، بعد اون گفت نه نباد دیگه چند روز بذار نه دنبال من بگردم کنم، نمیخواستم برگرده دیگه، بلاخره دختر اومد پیش ما هر چه حرف زد ما دیدیم حرف داریم ترجمه میکنی این دکتر فر الان میخوام عرض بکنم که اما بابا اجبار کرده باید پوشیه بزنی نمیدونم چیکار بکنه اینجا ال بکنم که من اینو خوشم نمیاد، اسلام مجاز دونسته من بابا من الان اجابم بد آج آقا جو گفتم ناجا خیلی عالیه. خب پدر من میگیم به درد نمیخوره نمیدونم چی تو زیبایی داری جوان داری تو اینجوری بکنی این صورت پر از آتش میشه روز قیامت تایید. بالاخره بنده خدا فرار کرده بود از منزل و گفتم راهش این نیست فلان، گفتم حالا ما با کمک مادر تو ما هم صحبت میکنیم کارو نکنیم فلان، حالا بحثمون چی بود رفتیم تو اینجا، حالا پدر گاهی اوقات جزء علم، حالا این که خوب بود این دختر خوب بود، گاهی اوقات دختر خیلی وحشتناک خراب فاسده، آقای طلبه‌ای که پای خون بسیار با تقوا بسیار شریف گفت به مادر گفتم من که حلالتون نمی کنم، پدر نماینده مجلس بود روحانی معروف شاخص میشناسید، این دخترتون که اینجوری بعد یه چیزای تعریف میگه که من نمیخوام اینجا بگم، گفتم آقا من اطمینان کردم به بابا و مادر و فلان، بعد مادره به من میگفت میگفتش که اون خواهرش خیلی محجب است و فلان اینا، اون یکی مثلا خواهرش خیلی فلان تو بین بچه‌ها من این تو زرد در اومد، گفتم یه طلبه گیر میارم باز زندگی اونم درست میشه، اونم کم کم درست میشه، اینا ریسکاست ما اجازه نمیدیم، ولی از بچگیش هم با باباش و با ما مشکل باشه و اینجوری من یه قلمشو بگم سرندرپا بدون چادر سفید میپوشید این دختر خانم، کتونی سفید، مانتو سفید، شلوار سفید،
شال سفید،
بعد توی تهران به آقای طلبه که معمم بابا جا من چه حرف ها که نشت میدن خب ما زن و شوهر
یعنی با هم میرفتن
آره اینجوری
چادر سفید سرش میشه
چادر سفید میشه
کنار سرش
میشه تو سفید چون مثلا اینگار یه پرستار طلبه
مؤمن بود
مؤمن
اون نبت مؤمن باش را بنام مشاوره
بعد حالا میخوام عرض بکنم دیگه بعد بگم من خواهش تمنا بعد میگم تو مجتمع که زندگی میکن تا فلان بعد میگم من مصیبتی کشیدم فقط نزدیک گفت 2300 تا اون نوار از سی دی های میگفت ترانه های مبتذل فلان فقط داره خب این باباش معروف روحانی متدین مادر استاد جامعه زهرا بوده چندین سال خواهرش خیلی متدین میگه اصلا با اینا اصلا تو خیلی با هم اما این تو بین بچه من اینجوری من گفتم ازدواج میکنه با یه طلبه خوب درست میشه گفتم تو اینو بدبختش کردی شما بدبخت کردی و تو هم نباید به پدر و مادرت مینام میکردی و بدون تحقیق و بررسی همینجا رفتید ازدواج کرد حالا از این نمونه خیلی داریم پس تحقیق و بررسی جامعه 15% جلسه خواستگاری است امتیازش و 15% واسطه 15% ارزم به خدمت شما پس جلسه خواستگاری فقط چقدر ارزش داره؟ 15% ما 100% رو میبندیم دو جلسه خواستگاری چه دختر چه پسر اینه که این همه دوچار مشکل میشی این غلطه حالا جلسه خواستگاری که شما 15% کامل بگیری اونم دازه حرف داریم چه سوالاتی باید بپرسید چه دیدی داشته باشید چه جوری خواستگاری انجام بشه عرضم به خدمت غرض اصلی خواستگاری به نظر ما دقت کنید دیدن ظاهر خانومه چون در ازدواج سنتی توجه میکنید در ازدواج سنتی دختر و پسر با هم دیگه تو کافه و کافی شاپ و این برنامه که قرار نمیذارن هم دیگه رو ببینن هم دیگه رو نمیبینن معمولا دیده تو جلسه خواستگاری که هم دیگه رو میبینن یک غرض اصلی دیدن هم دیگه برانداز کردن هیکل ظاهر قیافه و دو وضعیت عمومی خانواده است یا آقای طلبی میگفت رفتم دیدم یه مجسمه خانم نصف تن برهنه مجسمه بزرگ توی خونه بود و نکس امامی نکس آقایی و میگو خیلی مبلمان شیک و فلان میگو اصلا نمیدونستم وضعیت خونه اونجوری یعنی فرهنگ خانوادگی دیده میشه با یه نگاه عمیق توی این خانواده عرض محضر مبارکتون و بعضی از سوالاتی که توی تحقیق و بررسی بهش نرسیدی یا سوالاتی که ضد نقیض گویی شده دو نفر آدم ساده گفتن اینجوری نیست دو نفر آدم ساده گفتن که اینجوریه مقداری مثلا عصبیه اونا گفتن نه نه تو هم خانم خیلی صبور بالاخره اینا هست اما صداقتشون همه تایید کردن این خیلی مهمه چون اینا رو صداقتشون باش خود بعضی دوستانتون میگفتن مثلا شما با یه وقت زود عصبانی میشه بگید مثلا تو چه مواردیه حالا بعد از سوالات یه دفعه سراغ این نرید اول باید ما میگیم سوالات باز و بسته داریم سوالات باب سوالات بسته باید شروع کنیم سوالات بسته یعنی چی؟ جوابش یک کلمه است دیدید دیگه تو اتوبوس نشستید با یکی همراه میخواد بشه از قم تا تهران ما وقتی میخوام رفیق بشیم مثلا شما که کار تبلیغی دارید یه جوون لات و لوت خیلی فلان که ترانه هم داشت گوش میگن ما میخواستیم با این رفیق بشیم رفاقت چجوریه؟ یه دفعه شما برگردی بهش بگی که به نظر شما جمهوری اسلامی فهم حالت خوب آجا یعنی با سوال باز که جوابش چندین جمله است تحلیل تفسیر چند از اینجا که نباشه اولش باید برگردی بگی یه احوال پرسی بگو ببینش دانشجو هستی شما مثلا خب خیلی خوب مثلا کد دانشگاه مشو تهران دانشگاه خواجه من رفتم اونجا چندین جلسه مثلا داشتیم مثلا فلان شنیدم خیلی دانشجوی رتبه مثلا رنکینگ میگن چی میگن رتبه از جهت دانشگاه اینجوری دو سه تا تعریف بود دانشگاه یاش بعد یکم که اونم وارد میشه دیگه اونم یه سری سوالات میکنه بعد کم 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 میریم وارد سوالات باز میشیم
میگه که فرق بین توحید احدی با واحدی چی میگه لبسه تو واحده بین قوسه الاحدیت و الواحدیه
آجاقا این داره از نحوه کوچیکشون سوال کرده ضبط هم کرده اون بیچاره نحوه هنگ کرده با وجود داره چی میگه
این فیلم رو ما فرستاده با کلی خندید بچه کوچیک کشو بگه
یعنی از شعارت مقدماتی توضیح باشه چینی باید که جمع مقدماتی داره خب؟ مثلا اینکه بسید شما مثلا بگم اینکه بگیم چیکار مثلا آنگوش میدی یا نه بگی چه آنگوش میدی مثلا سلیقات چیه؟ این مجلوی توضیح بده ولی سوال مقدماتی
شروعش نباید اینجوری شروعش
سوالش فقط بسته
شروعش معمولا اینجوری روش داره دیگه نمیگیم اصلا هم خب قاعدش اینه شما با اینکه اول سلام علیکم به احوال شما خوبید الحمدلله اهل کجا هستیم مثلا میگه خوب یا تهران یا فلان این سوالات بسته است با این شروع میکنیم بعد کم کم میریم با خانم هم جلسه خواستگاری جلسه خواستگاری اینم به شما بگم یه زمان هستش که شما به محاکمه میخوای بکشی طرف مقابل این بدترین نوع جلسات اینا زیاد داریم ما در تحقیقاتمون به این نتیجه رسیدیم که شما اینجوری هستید به من توضیح بده چرا
شاهد
شما در جلسه
مثلا
جلسه دوم مثلا شما در جلسه اول
فلان
حرف
بزنید
الان این باشه با اون در تعارض شما از حل
کن آره اینا بده
بین جلس... ساعت ده و دوازده شما کجا؟ وارانشون
وارانشون چرا این سوال کرده؟
نهای و نرمزه بلاده تصویر شما در ساعت یازده و دقیقه
بعد آقا شروع میکنه این مرحله بعد خیلی ببین من دارم روش به شما میگم بهترین اخلاقی ترین روش اینه قانون خب حیا میکنه شما رفتید دختر با حیای نجیبهی که بالاخره من شما هر کس که نمیرید ما حیا میکنه حتی پیش شما بشینه پای خود مثلا آقا اینجا نشسته این اینجوری نشسته چه میگه ما میگیم کم 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 مثلا میشه مثلا شما یه ذره تغییر موضع بدید زاویه رو بالاخره تغییر بدید یعنی میخوام بگم این از حیاست اما آقا شروع بکنه من با عزت یه چند جمله خودمو معرفی میکنم با اینکه تحقیقات کردم با اینا اما برای شروع گفتگو اینا لازمه من فلانی هستم توی خانواده پدرم شغلش اینه چند تا برادریم چند تا خواهریم طلبه هستم دروس مثلا دانشگاهی یا مثلا آزاد کلاسیکو تا اینجا خوندم مثلا آینده قصد دارم که اگر خدا توفیق داد مثلا اینجا مشغول بشم مثلا فلان رشته تخصصی علاقه مندم اینا رو که گفتی بعد میگه خب ببخشید هازا خبر ما اندنا اینا چیزه حالا شما بفرمایید چند جمله محضر مبارک بالاخره آشنا بشیم اونم شروع میکنه بعد حالا مریضی نداشتم به لطف خدا یا مریضی داشتم یه بار مثلا این اتفاق افتاد این آدمو دیگه به لطف خدا مریضی نداشتم فلان یعنی اون چی که برای شما مهمه رو از اون بگه شما خودتون میگید در حقیقت یاد میدید شما هم چیا بگو بعد که شما تموم کردید اون شروع میکنه بسم الله منم مثلا فلانی هستم بابام که این فلانی شغلش اینه اینقدر خواهر اینقدر برادر فلان برامو این باب گفتگو باز میشه بعد اون چیزایی که شما میخواید اگر گفت گفت اگر نگفت پس خواهی میکنم من میتونم چند تا سوال هم بودن خواهیش میکنم بفهم بعد شما سوال بازتون شروع میکنید هیچ هم نمیگید من تو تحقیقات به اینجا رسیدم فلان نه خیلی انگار کند نه اون اصلا دقیقاتی نداشتید اما با اطلاعاتی اومدید اینجا نظر شما راجع فلان چیز چیه چون مثلا چه از یا گفتن نظر اینشون مثلا راجع فلان موضوع اینه 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 اون رو سوال میکنید نظر بعد اینا رو تطبیق میدید بعد ببینید آیا همونه یا اون نیست یا علتش چیه گاهی اوقات توضیحی که میده اصلا کلا قانع میشید شما مثلا فلان چیز نه به اون دلیل بوده که اونا گفتن دلیل واقعا خیلی موجه ما توی یه منطقه مینشستیم آجا تو پردیسان اوایل که هیچ کی نبود و ما یه خیمه زده بودیم نماز جماعت به پا کردیم 300 خانوار میمدن چون جو مسجد نبود هیچ نبود تو پردیسان 25 سال پیش بعد یه خیمه اینجا زده بودیم خیمه رو از هلال احمد گرفته بودیم خیمه بزرگ اینا احکام میگفتیم یه بار احکام گفتم احکام اجتهاد اینه تقلید اینه مثلا مرجع تقلید باید اعلم باشه باید اتقا باشه باید نمیدونم فلان اینا رو توضیح دادیم اینکه حالا سید هست اینکه ریشش بلندتره اینکه سنش بیشتره اینکه همشهریمونه اینه هیچ ملاک نیست خب حالا این چیز بدی گفتیم از این ضد ولایت فقیه و ضد آقا بودن کجا در بیاد من نمیدونم ما رو کردن ضد چون ایشون گفت سید بودن ملاک نیست کی سیده؟ آقا مازم رحم بدی دیگه بعد برگشت گفت اینا بعد از این عراجی بود بالاخره یه سری بافته بودن اینا بعد یکی اومد که آقا ببخشید اینجوری بود. خندیدم گفتم بابا شما اون روز اینجوری بود. توضیح بده من که بعد رفتم اونجا از البته بعضی از همون که سر در بودن خیلی سخت قبول کردن. یعنی من 6 ماه در معرض اتهام بودم به ضد ولایت فقیه.
اما خب
آره بعد سوابقم که فهمیدن نمیدونم فلان به همون خب بعد کم کم دیگه اومدن اسخایی و حلالیت گرفتن و فلان. اما میخوام میگم مواظب باشید گاهی وقت یه حرف و حدیث های اینجوری از شما از خود شخص میپرسید اصلا این نبوده مثلا این نبوده رفته بخواه این جهت بوده حل هم میشه توجه میکنم چون اون صداقت رو شما احراز کردید خود بیان ایشون یا خانواده خیلی میتونه کمک کنه. این حالا بخشی از این مطالب مهمی که باید در ازدواج انشالله رعایت بشه.
برای
اون صحبتی
توی جلسه
پاسیوی
هست پایم خواست دامن خواست
خیلی نباید طولانی باشه. عرف این نیست نهایتاً 45 دقیقه یک ساعت نهایتاً توجه
می‌کنم.
اما اگر تو جلسه اول به این شرطی که گفتم من 200 سوالی نباشه که 10 تا جواب به این شرایط که خوب تحقیقات هر چی شما خوب تحقیقات کردید سوالاتون کمتر میشه. فقط این به ظاهر دیدن یه سری ابهامات کوچیک با یه جلسه حل میشه. نهایتاً دو جلسه.
شما چی تحقیق کنی؟ قبل اینکه بریم جلسه خواستگاری اون چند تا شاخص داره؟ 10 تا 20 تا؟
اینا خیلیه دیگه. بحث عرضم به خدمت شما سلامت روحی، سلامت جسمی، بحث عقاید، افکار، اعتقادات، همون تدین، همون عفیفه بودن. مثلا برای شما خانم خیلی مهمه که برخوردشون، رفتارشون با نامحرم چجوریه. فقط حجاب مهم نیست. گاهی اوقات حجاب دارن ما اول انقلاب یادم میاد. این خواهرای بسیجی که با برادرای سپاهی به مثلا حال اون به هم میخورد. الان بعدش هم آخر تق بعضیاشون بالاخره در اومد و خلاصه خیلی افتادی. ولذا میخوام عرض بکنم فقط چادرینا ما میشنه رفتار با نامحرم خیلی مهمه. اینو سوال بکنیم ارتباطشون تو تحقیق و بررسی قطعا اینا مشخص میشه. بحث خانواده است، خانواده‌شون چجوریه، خانواده اصیل رو مثلا میشون بخوای تعریف بکن که اسلام گفته خانواده با اصالت تعریف چیه؟ این اصلا جهت فقهی روش کار نشده از جهت روایی. یعنی چی؟ با اصالت یعنی اینکه اینا مشهور باشن؟ قطعا این نیست. با اصالت یعنی که پولدار باشن؟ قطعا اسلام این نگفته. از مجموعه روایات و از این مجموعه این جلسات و اساتید و اینا که ما به این در چه رسمی خانواده هایی که ملاک های دینی در اونها قوی رعایت بشه، ملاک های عقلی و منطقی مثلا بزرگ و کوچیکی در اونها کامل رعایت بشه، پدر جایگاهش حفظ بشه، مادر جایگاهش حفظ بشه، مادر پدر رو نشونه بذاره کنار، پدر رو میدونم جو بچه ها به پدر اصلا آدم حساب نکنن. اگر اینجوری شد شما واقعاً وحشتناکه با یه همچه خانواده وسط کردن که بزرگ کوچیک نمیشناسن. شما گاهی قاعده مشکلی تو زندگی میدونم که آجاقا این اصلا بزرگ ندارم من با کی حرف بزنم و مزنم همه شون خودشون بزرگ میدونن هیچ کدوشون هیچ حالیشون نیست. یعنی یک خانواده پاچیده بلان اینا هر چقدر معروف باشن و پولدار باشن به نظر ما خانواده اصیل و با اصالت نیستن. اینا خانواده هایی که ریشه دارن، خانواده هایی که بزرگ کوچیکی حالشون هست. توجه میفرمایید ما یه دایی داشتیم خدا رحمت کنه آقاشو، این حسینی هم ازش گذشته بود، سیگاری بود. دایی بزرگترمون یعنی دایی داییمون، من یه بار آخاندایی یه بار دیدی مثلا اینجا توی مجلسی این داشت سیگار میکشید داییمون. خب سنی باشون نزدیک 50 سال دایی بزرگیمون نزدیک 70-80 سالش تا دید این سیگار رو نفهمید چجوری قایبش کرد و فلان اینا، اونم فهمید که این داره سیگار میکشه. اما خب روش نهی بود تقافل مثلا میگه چطوری دایی جان نمیدونم فلان اولوزو حالا این دست داره میسوزه این سیگار رو قایم کرده تو دستش. من هم حالی بچه بودم موقع چند، یعنی میخوام میگم یه بزرگ و کوچیکی یه حرمتی بچه نشسته جلو باباش داره سیگار میکشه، پاشم لنگ باباشو دراز کرده. چند سال پیش هم تو قوم ما دیدیم صدای عجیبی میاد، همسایه همونو ناراحت دویدیم بیرون که مثلا دوست زده فلان دیم نه با پسرش دعواش شده، پسره داره با پیرمردشو با چوب داره میزنه، مادر گریه خودشو میزد نمیدونم فلان. خب اومدم بهش که بابات اینجا گفت بابا چی این بود نمیدونم حرفوشای زشت. بابا هم میگفتش اگر یه دونه دلول داشتم
شکاری
خودمو آره از تو فلان فلان شده اینجوری مثل فلان سقطت میکردم حالا یعنی یک خانواده دخترشون دو بار سه بار ازدواج کرد دو سه بارش هم به طلاق کشیدن هم خانواده بیچاره دختر چیز نبود تو روایت داریم ایاکم و خزرا و دمن مواظب باشید گل زیبای کنار لجنزار گرفتار نشید دختری که توی سوال کردن یا رسول الله و مل خزرا و دمن حضرت فرمودش که این دختر زیبارویی که یا حتی خوبی که در یک خانواده بدی روش کرده پدر قاچاقچی مشروب خور مادر فلان بهمان دختره حالا خوبه اینم نهی شده چرا؟ چون فرزند شما پس برده تو این خانواده میخواد بیاد بره داییش عموش به دربزرگ مادر بزرگش اینا هست و حالا دیگه ترحم ممنوعه در ازدواج به اونم اینشالله دختر هم کفی پیدا میکنه با خودش
این تحقیقات مثل جلسه خواستگاری سوالات که از چه مرحله شروع بشه اولویت بشه سوالی باشه و کدوم فرعی و اصلی هم این کتاب چیزی هست که مثلا باشه
عرض کردم اینایی که گفتیم توشون هست اینا رو ببین یه صلواتی بر
الله صل علی
محمد ما فقط مباحث زخمی کردیم حالا نگید ما دیگه همیشه یاد گرفتیم
اینا رو باید مطالعه کنید همه ما